السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم قم شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم پیشا پیش عید سوم شعبان و روز میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. و طبیعی است که هنگامی که در ماه شعبان هستیم اعیادی مثل عید سوم شعبان و سپس عید نیمه شعبان 15 شعبان که ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، آنچه که برای ما مد نظر و مطمئن نظره اینه که بتوانیم در دوره های خودسازی به ویژه ماه رجب و ماه شعبان از این فرصت های زیغ سالانه به گونه استفاده کنیم که در ماه ضیافت الهی یعنی رمضان توفیق این رو داشته باشیم که مرحله خودسازی سالانه رو به نتیجه مطلوبی برسونیم. ماه شعبان در بین رجب و رمضان جایگاه ویژه‌ای داره، اعیاد اون هم برای ما بسیار الهام بخشه. لذا فردا که میلاد حضرت امام حسین علیه السلام رو جشن میگیریم، تجدید میثاقی میکنیم با سرور آزادگان امام حسین علیه السلام و آنچه که این انسان عظیم در ماجرای کربلا درس آزادگی رو به همه بشریت دادن و معلم بشریت در آزادگی شدند. ضمناً این روز رو تبریک میگم به پاسداران عزیز که روز سوم شعبان روز پاسدار هست. امام حسین از اسلام پاسداری کرد در کربلا و سپاه پاسداران هم با هدف پاسداری از انقلابی که به نام اسلام شکل گرفت رقم خورده. هرچند امروز قراره که آقای دونالد ترامپ هدیه ویژه‌ای رو تقدیم سپاه کنه و روز دوشنبه یعنی امروز قرار هست که تا ساعتی دیگه تکلیف روشن بشه که سپاه رو جزو گروه های تروریستی میگذارن یا نمیگذارن. البته اتفاق خاصی نمیفته چون که ایشون سال پیش صراحتاً ملت ایران رو یک ملت تروریست لقب داد و واژه به اصطلاح تروریست نیشن، قید واژه تروریست نیشن، ملت تروریست، یک واژه‌ای بود که به همه ملت ایران اطلاق شد. حالا در واقع یه جزئی از ملت ایران یعنی سپاه رو هم امروز در واقع هایا قطعی بشه که امروز بگذارن توی لیست گروه های تروریستی یا نگذارن چیز خاصی رخ نخواهد داد، اما نشون میده که اون سنتی که امام حسین علیه السلام در پاسداری از اسلام بنیان نهاد، گروهی در 40 سال عمر انقلاب به گونه خوب این رو عملی کردن که درست زمانی که درگیر امدادرسانی به مردم سیل زده هستند در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، فرعون و فرعون زمان که هر فشاری در 40 سال گذشته آورده که به نتایج مورد نظر خودش برسه و ایران رو دوباره برگردونه به اون دوره قبلی که سیطره جدی بر ایران داشت، نه تنها به این موفقیت نرسیده بلکه مجبور امروز همه رو تروریست خطاب کنه و در لیست تحریم بگذاره. لذا امروز که آقای ترامپ در آستانه روز سوم شعبان و روز پاسدار هدیه ویژه در لیست گروه های تروریستی قرار دادن سپاه رو بالاخره باید نهایی کنه که حالا این اتفاق بیفته امروز یا نیفته، بستگی به این داره که چند ساعت آینده ببینیم که در آمریکا کار به کجا رسید. آنچه مد نظره اینه که اوج کینه و بغض ایالات متحده رو در همین تصمیم گیری هاش میشه دید که نهاد رسمی و قانونی یک کشور رو جزء گروه های تروریستی میذاره. آمریکایی که در 1803 یعنی تقریبا 215 سال پیش به عنوان یک کشور یک پارچه شناخته شد زمان تاماس جفرسون و عقبه تاریخیش 217 سال حکومت رسمی بیشتر نیست و 150-200 سال قبلش هم که داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن تا تمدن و جامعه آمریکا رو به وجود بیارن. حالا کشوری که به قول آمریکا، به قول امام راحل، 4 تا ویژگی داره: اول اینکه شیطان بزرگه، دوم اینکه استکبار جهانیه، سوم اینکه تروریست به ذاته، چهارم اینکه ام الفساد قرنه. این بلند میشه هر روز یک گروهی رو تو ایران تحریم میکنه، یک گروهی رو تهدید میکنه، یک گروهی رو توی لیست گروه‌های تروریستی میگذاره، از یک موضع خارج نیست. اونم این که ایالات متحده در واقع کم آورده از این بازی انجام میده. از دیروزم که پریروزم که این موضوع مطرح شده، بعضی از لیبرال‌ها داخل کشور خیلی شدید ترسیدن، وحشت کردن. ای آقا نگاه کن، فردا میخواد جنگ بشه و بهتره زود بریم مذاکره کنیم. دیشب تعداد زیادی از اینا رو روی کانال‌ها من دیدم که دستاشونو بردن بالا تا اون یه تشر میزنه، اینا اینجا وحشت میکنن. خوبه که به این دوستان لیبرال بگیم همونطوری که سیل و زلزله میاد شما نیستید، یه کسانی دیگه ای میرن مشکل سیل و زلزله رو حل میکنن، همینطوری که توی بحث نظامیگری و جنگیدن و شهید شدن هم کسانی دیگه ای امنیت ایجاد میکنن، هر روز این ور اون ور شهید میشن. اگر جنگم شد، آمریکایی‌ها جرأت کردن پاشونو بذارن تو این محیط، شما نگران نباشید، کسای دیگه‌ای به جای شما میرن میجنگن و از کیان و در واقع حدود و ثغور و مرزها و نوامیس این ملت دفاع میکنن. شما لیبرال‌ها اصلا نگران نباشید، این موضع رسمیه. ما این که حالا یه بهانه‌ای کنیم آقا الان بهترین موقع است برای مذاکره، اون تهدید کرده و سایه جنگ داره برمیگرده. کی سایه جنگ نبوده؟ بین حق و باطل کی جنگ نبوده؟ بین اینکه ما با آمریکا سرشاخ باشیم کی جنگی وجود نداشته که ما بگیم آقا الان قرار سایه جنگ بیاد؟ مگر الان جنگ ارضی و اقتصادی نیست؟ الان ما محاصره نیستیم؟ محاصره اقتصادی، کلمه محاصره واژه نظامی هست یا نیست؟ خرید و فروشی نشود، کالایی بیاید یا نیاید، این هست یا نیست؟ خب جنگ اقتصادیه، جنگ فرهنگی نیست، جنگ علمی نیست، جنگ تکنولوژی نیست. پیرامون ایران 120 پایگاه نظامی دارند و هر روز رجز میخونن، این حالت جنگی نیست؟ لذا ترامپ به تای خط این سازوکار خودش رسیده که امروز یک چنین رجزی رو میخونه و نشون میده سپاه قوی تر از هر زمان و جدی تر از هر زمان تو چشم فرعون زمانه. و اگر که تصویری که دیروز وقتی قاسم سلیمانی رفته در مناطق عرب نشینه پیرامون اهواز برای کمک و به اصطلاح امداد رسانی به سیل و ضدیت با این سازوکارهایی که داره اونجا انجام میشه، اگر این تصاویر رو توی اینستاگرام هم دیده باشن که مردم عرب چجوری در اوج فقر، اوج مشکلات مالی و معیشتی، اوج مشکلاتی که سیل براشون ایجاد کرده به استقبال قاسم سلیمانی آمدن، اون موقع آمریکا براش این موضوع روشن میشه که این بازیایی که شروع کرده نشانه ضعفشه. ما این رو قبلا گفتیم، بازم تکرار میکنیم، اونم اینه که مدیریت، بالاترین مدل مدیریت، مدیریت نظامیه. مدیریت در شرایط عادی مدیریت سختی نیست. الان شما مدیر باشی تو این دانشگاه، سلف سرویس سر جای خودش، خوابگاه سر جای خودش، تنظیم روابط درس‌ها و استادا و دپارتمان‌ها و دانشگاه‌ها سر جای خودش، این مدیریت، مدیریت عادیه، مدیریت به اصطلاح بحران نیست. اما مدیریت نظامی‌ها در صحنه مدیریت بحرانه. دانش مدیریت از دل سازمان‌های نظامی اومده بیرون. در علم مدیریت دو لایه رو مطالعه می‌کنن دیگه، لاین اند استاف، صف و ستاد. این از نظامی‌ها گرفته شده. امروز در تراز جهانی بالاترین مدیریت مربوط به مدیریت نظامی های ماست. چینی ها که تجربه جنگ ندارن، الان 50-60 سال اصلا جنگ نداشتن. هندی ها تجربه خاصی ندارن، 70 سال 65 ساله که ژاپنی ها بعد از اینکه با بمب اتم خفشون کردن دیگه مدیریت پیشرفته ای رو نتونستن در سطح نظامی اعمال کنن. امروز در جهان دو تا ژنرال برجسته شناخته میشه که عالی ترین سطح مدیریت رو اعمال میکنن، آقای ژنرال ماتی و قاسم سلیمانی. حالا اون جنرال 4 ستاره است، این جنرال 2 ستاره است. عالی ترین تراز مدیریت در سطح جهان مربوط به این دو نفره. این دو نفر در یک جنگ بین المللی که 80 کشور تروریست آوردن توی سوریه و عراق و روسیه اومد یه طرف این جبهه، آمریکا، کل اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی، ترکیه، سعودی با کمک تروریست‌ها رفتن یه طرف دیگه. چند ماه پیش آقای دونالد ترامپ رسما اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم. 7,000 میلیارد دلار. فقط این نیست که شما الان تو این سیل دیدید که مدیریت دولتی ما نمیتونه، وقتی یه جای سیل اومده مردم همه شاکی هم میگن آقا مدیران نیستن. پس این مدیریتی که خوندید برای چی بوده؟ این احکام مدیریتی برای چی بوده؟ چون شما مدیر شرایط آرامشید، مدیر شرایط بحران نیستید. موقعیت شرایط بحران پیش میاد فرماندهان ارتشن، فرماندهان سپاهن، فرماندهان نیروی انتظامی هن. یعنی کسانی در بحران میتونن حالا برن مشکلات رو حل کنن که نمیرن کسی ازشون تقدیر کنه. میری هر کجا مردم بهت فحش میدن، بد و بیرا میگن، چون زندگیشون رو سیل برده، دچار مشکلن. اگر رفتی جایی که مردم توی صورت شما زدن و ضمناً شما تونستی کارت هم انجام بدی، این هنره. و الا بقیه نمونه های دیگه مدیریت، مدیریت محسوب نمیشه. گذاشته رو اتوپایلوت، سیستم داره همینجوری جلو میره. این که بودجه رو سر سال تنظیم کنی، سالانه مجلس برای تصویب کنه بدی، مثلا ادارت رو اداره کنی، این که همه صبح بیان کارت بزنن تو اداره، در ما هم حقوقشون بیاد، همه چیز روتین باشه، این که مدیریت نیست دیگه، اتوپایلوت سیستم. اما مدیریت اینه که وقتی بری یه جا هیچ چیز زیر سیستمی نباشه. بری تو سوریه 90% این کشور دست 80 گروه تروریستی از سراسر جهان باشه، و بری اونجا آمریکا از راه هوا براشون امکانات و اسلحه بریزه، بری اونجا رژیم صهیونیستی مجروحای تروریستا رو ببره درمان کنه برگردونه، 800 کیلومتر مرز ترکیه باز باشه، تروریستا راحت برن اونجا کار خودشونو بکنن بیان، عربستان بیشترین پول رو بده، تا پشت دروازه های دمشق و پایتخت سوریه سقوط کرده باشه. حالا به شما میگن آقا به نام قاسم سلیمانی بلند میشه میری اونجا، اونجا رو آرام میکنی، ولی اینا بعدش عراق رو میگیرن، بعد میان ایران رو تیکه تیکه میکنن. اینجا وقتی میری نه کشور مال توی، حالا توی اهواز وقتی میره قاسم سلیمانی اونجا مال خود ایرانه، اما باید بلند شی بری توی کشور دیگه ای، با کدوم امکانات، با کدوم بودجه. یه موج ضد انقلاب هم بلند شدن گفتن آقا همه پولای مملکت رو میبرن تو سوریه خرج میکنن، شما چقدر بودجه داری در سال تو کشور؟ 300 میلیارد دلار. اون که اومده تو سوریه داره میجنگه، آمریکایی، جنرال آمریکایی، چقدر بودجه آورده؟ رئیس جمهورش میگه 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار. با فرضم این حرفی که ضد انقلاب ها و در واقع لیبرال ها میزنن که بودجه کشور رو بردی تو سوریه، شما کل بودجه مملکت اگه 300 میلیارد دلار باشه، اگه همش هم بتونید بدید، 21 سال بودجه ایران 300 میلیارد دلار رو ضرب در 21 سال کنید میشه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. در صورتی که شما 70 میلیون دلار دادی به قاسم سلیمانی، رفته اونجا قدرترین جنرال جهان یعنی جنرال ماتیس رو شکست داده، سوریه رو 60-70% رو از دست تروریستا در آورده، همه میگفتن اسد میرود، اوباما میگفت اسد میرود و باید برود، توی ایران هم احمدی نژاد میگفتش که این رفتنیه، فایده نداره، ایران اونجا بی خود داره کار میکنه، باید بیاد سنگرهای دفاعی رو تو مرزهای خودمون بچینه که داعش نیاد داخل. از نهاد ریاست جمهوری ایران تا کاخ سفید آمریکا همه تو دنیا معتقد بودن قاسم نمیتواند و آقای بشار اسد میرود. یک نفر باور داشت که بشار اسد باید بماند، سوریه یک پارچه باید بماند و الان منطقه کلا نابود میشه. اون یک نفر شخص رهبری بود. قدرت یعنی توان تحمیل اراده بر دیگری. استادای جامعه شناسی و علوم اجتماعی میگن تعریف قدرت در جامعه شناسی یعنی که شما بتونید ارادتون رو به دیگری تحمیل کنید. کاخ سفید، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، احمدی نژاد همه میگفتن که اسد میرود. رهبری گفتش که اسد باید بماند. حالا کی تو کره زمین قوی ترین انسانه؟ کسی که ارادش رو تحمیل کرد، بشار اسد ماند، و وقتی بشار اسد ماند و آمد ایران، حتی مسئولین سیاست خارجی ما که قول و قرارهایی به اروپایی ها داده بودن شوکه شدن و استفاده دادن. پس اون نکتهی که وجود داره اینه، وقتی سخن از علم مدیریت میکنیم خود آقای ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار دادیم به آقای ماتیس. آقای ماتیس تو سوریه شکست خورد و بشار اسد ماند. کی فرمانده این قضیه بود و صحنه رو مدیریت کرد؟ یک ارتش بین المللی به نام ناتو اسلامی شکل گرفت. 50,000-60,000 جوان افغانی، فاطمیون، 50,000-60,000 جوان پاکستانی، زینبیون، 10,000 نفر حزب الله لبنان، حدود 400-500,000 نفر جوانان حشد شعبی عراق. یک ارتش بین الملل اسلامی شکل گرفت. قاسم سلیمانی رفت اونجا مدیریت کرد و تراز مدیریت جهانی رو نشون داد. صحنه حل شد. سیلی که الان از شمال در گلستان تا جنوب در لرستان و خوزستان آمده در 100 سال گذشته بی سابقه بوده. چنین سیلی تو هر کشور دیگه می آمد باید ده ها هزار نفر کشته می شد. تو آمریکا وقتی یه کوچولو این میاد یه دفعه مثلا میبینید چند هزار نفر نابود میشن. اگر ما بالاترین تلفات این سیل که اون 17-18 19 نفری که توی مشهد توی شیراز متاسفانه در دروازه قرآن به دلیل سوء مدیریت شهرداری شیراز متاسفانه جانشون از دست دادن و اون قایقی که توی گلستان غرق شد 7-8 نفر غرق شدن، این دوتا عدد درشت یعنی 18-19 نفر یا 7-8 نفر، این دوتا رو به چطور 25-6 نفر میشه. از این 40 و خورده نفری که جانشون از دست دادن بیش از نیمیش به دلیل سوء مدیریت بود و الا این سیل رو میشد با تلفات انسانی کمتری ما به نتیجه برسونیم. امروز هم که در این سطح و تراز تو خوزستان حالت فوق‌العاده ایجاد شده، دریچه‌های سدها رو باز کردن، کانال‌ها رو دارن باز میکنن به سمت رود اروند و هورالعظیم، قدرت مدیریت تحول جمهوری اسلامی خودشو داره نشون میده. البته این مدیریت تحول مربوط به دولت نیست، این مدیریت تحول مربوط به نهادهای نظامیه. لذا اگر این توانایی عظیم رو در نظامی ها میبینیم که وقتی آقای دونالد ترامپ میبینه که سپاه رفت توی سوریه اونو شکست داد، یه راه پیدا میکنه. وقتی نمیتونه شکستش بده تو میدون جنگ با جنرال ماتیس که نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، سلاح اتمی، همه چی در اختیارش هست، عظیمترین قدرت مالی در اختیارش، نمیتونه شکست بده، میاد میره میذارشون تو لیست گروهای تروریستی. معلوم میشه نقطه ضعف داره دیگه. اگه راست میگی مردانه به وسط میدون جنگ بجنگ، ببین کی از پس کی برمیاد. چین، بله، موبایلتو نگاه کنی چینیه، ماشینو تو خیابون قم نگاه کنی چینیه، احتمالاً لب لباستو بزنی اون طرف میبینی چینیه. چین اقتصادش همه جای جهان گرفته ولی تا حالا نتونسته یه آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه. روس‌ها 70 سال امپراتوری تشکیل دادن، 45 سال دوره جنگ سرد ابرقدرت بودن، سفینه فضایی ساخته بودن، ایستگاه فضایی میر، یک نفر آمریکایی نگرفتن جلوشون زانو بزنه. اون آمریکا جرأت میکنه با انسان ایرانی رو در رو بشه، اونی که تا حالا 4 بار توی دریا اسیر شده، هیچ کجا سابقه نداره آمریکایی رو بنشونی دستاش پشت گردنش زانو بزنه گریه کنه. حالا مجبورن سپاه رو بذارن در لیست گروهای تروریستی به دلیل اینکه جاهای دیگه از پس سپاه بر نیومدن این کارو بکنن. این اتفاقا استقبال میشه در ایران. وقتی ملت ایران رو یک ملت تروریست میگیره، آقای ترامپ میگه تروریست نیشن و به ریش همه لیبرال های غرب گرا میخنده و صداشو در نمیارن، از اون طرف رد میشن، امروز که این کارو بکنه دیگه قضیه جدی میشه. آمریکا دیگه تو شعای 5000 کیلومتری مرزای ایران هیچ جای امنی نخواهد داشت. هیچ جای امنی نخواهد داشت. ما شوخی هم نمی کنیم، تعارف هم نمی کنیم. مگر 5 تا جنگی که در 15-16 سال گذشته علیه اسرائیل داشتیم، در 116 روز رژیم صهیونیستی رو شکست دادیم، 33 روز حزب الله لبنان سال 85، 22 روز حماس توی غزه سال 87، 1198 روز، تابستون 93 51 روز، پارسال هم 2 روز، این راکتای فجری که میره میخوره تو سر اسرائیل، اینا مال ماست دیگه. فجر 333 میلیمتریه و هر 116 روز این جمع این جنگ هم اسرائیلی که گفته میشه شکست ناپذیر ابر فلانه، ترسشون اینه که ما دوباره مثل دوره هخامنشیان رسیدیم به سواحل مدیترانه. ما از سواحل مدیترانه عقب نشینی نمی کنیم هیچ. اینا باید حساب کتاب خودشون رو روشن کنن. لذا آنچه که مطرحه اینه، یه سیلی اومده، نعمت الهی، کمبود آب بوده، صدها بخش عمدهش پر شده، رودخونه ها پر آب شده، متاسفانه سوء مدیریت دولتی ها موجب شده که تعدادی از هموطنان ما جانشون از دست بدن، تعداد بیشتری از هموطنان ما دارایی و خونه و زندگیشون رو به خصوص تو استان گلستان، استان خوزستان و به ویژه استان لرستان از دست بدن. این معناش این نیست که ما ضعف مدیریت لیبرال ها رو میبینیم، سیستم فشله، نمیدونم همه چی تمام شده، اصلا اینطوری نیست. اگر نظامی ها موفقند، یک عنصر اساسی عامل موفقیت نظامی ها شخص سپهبد شهید صیاد شیرازی است که ما در آستانه سال 20 سالگرد شهادت ایشون هستیم، یادی میکنیم از این انسان بزرگ. شما جوونا اگر انسانهای ترازی رو بخواید بشناسید با سپهبد شهید صیاد شیرازی وقتی آشنا میشید، یک دلیلی که الان از خودتون میپرسید چرا نهادهای دولتی ذلیلن، ضعیفن، اهل شعارن، اما نیروهای مسلح میان توی صحنه کار میکنن، یک عامل موفقیت در نیروهای مسلح وجود این انسان عظیم بود. ایشون قبل از اینکه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه، رئیس بازرسی نیروهای مسلح بود، رهبر انقلاب وقتی شد زعیم مسلمین و رهبر انقلاب اسلامی، سال بعدش حکمی به ایشون داد که آقای صیاد شیرازی شما میری همه نیروهای مسلح رو بازرسی میکنی، ضعف و قوتاشون رو بررسی میکنی، برای تحول و بهبودشون پیشنهاد میاری. 5 سال این فرد از اواخر 69 تا آخر 75 وجب به وجب ایران رو گشت، همه رده های نیروهای مسلح رو رفت، اشکالاتشون رو در آورد، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی رو، طرحهای تحولی جز جز اینا رو پیشنهاد داد به رهبری و پایه نیروهای مسلحی گذاشته شد که 20 سال بعد، 25 سال بعد نه فقط در ایران، هر چی جادت اینا میزنن، صد اینا میزنن، نیروگاه اینا میزنن، صنعت مال اینات، علوم انسانی اینا تولید میکنن، فیلم سینمایی و سریال خوب اینا تولید میکنن، روزنامه و مجله مال اینات، اردو و غیر و زالک مال اینات، تو فرهنگ و سیاست و اقتصاد هر چی سازندگیه، هر چی چیز مثبت کار ایناست. بلکه بیرون مرزا، عراق، سوریه، لبنان، یمن، جاهای دیگه است، باز اونم کار ایناست. این عامل موفقیتی که جنرال ماتیس رو شکست دادن، تونستن به اینجا برسن. 20 سال پیش وقتی سرویس‌های اطلاعاتیشون آمدن سازمان منافقین رو فرستادن توی خیابونای تهران، این انسان عظیم رو که بدون راننده، یعنی خودش رانندگی میکرد، در خونش رو باز کرد که صبح بره ستاد کل نیروهای مسلح، این در رو باز کرد که ماشین رو بیاره بیرون، اون فرد منافق با لباس یه رفتگر داشت اونجا جارو میکرد، اومد جلو نامه بده بهش که من نامه دارم، مشکل منو حل کنید. شهید صیاد نامه رو از اون فرد ملعون میگیره که بخونم در خونه خودش. اون ناجوان مردانه کلتش رو کشیده بود، 3 گلوله به سر ایشون شلیک کرده بود. انسان عظیمی مثل صیاد شیرازی که تنها سپهبد انقلاب اسلامی است، یعنی سپهبد قرنی که اول انقلاب شهید شد، او سپهبد قبل از انقلاب بود، تنها سپهبد انقلاب اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی شهید صیاد شیرازی بود. یه انسان بزرگی 25 سال پیش طرحی رو رقم زد، کارهایی رو به عنوان بازرس و چشم رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا اجرا کرد و عملیاتی کرد که اثرش رو امروز مردم ایران می‌بینن. مردم ایران اگر تو قم و تو شهرهای دیگه، تو جاده‌ها و خیابون‌ها و اتوبان‌ها و پلای خوبی می‌بینن، همین ارتش و سپاه می‌سازن، پولشون هم نمی‌دن دولت‌ها. اگر پالایشگاه و نیروگاه می‌بینید، اصلویه و نمی‌دونم فاز چند و چند، نمی‌دونم پارس جنوبی، همه رو اینا می‌سازن، هرچی سریال و فیلم سینمایی اینا میسازن، فوشش هم اینا میخورن، منطقه هم اینا امن میکنن، ولی هرکس مؤثره اینجوری بیشتر به شمله میشه دیگه. لذا آقای ترامپ باید بره مشکل خودش جای دیگه حل کنه. همین طرحی که رهبری با صیاد شیرازی شروع کرد و توانست نیروهای مسلح رو به این ظرفیت برسونه، این طرح رو برای گام دوم هم در نظر گرفته. این بار دیگه بحثش تمدنه، تمدن نوین اسلامی. موضوعی که رهبری در بحث تمدن نوین اسلامی مطرح کرده که توصیهش به شما جووناست، پروژه ایران 1444. ما 700 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، قرن فعلی تمام میشه، قرن جدید که شروع میشه قرن شما جووناست. 1414 یعنی 16 سال دیگه و 1444 یعنی در واقع 40 خورده سال دیگه، زمانی که شما در 1444 مثل ما موهاتون سفید میشه، اون موقع مثلا 60-70 ساله اید، خب طبیعتا ما هم که دیگه نیستیم. آنچه اهمیت داره اینه که در این بازه زمانی 1400 تا 1444 چه تحولاتی رخ میده و ایران کجاست و باید کجا قرار بگیره. این که انقلاب اسلامی آغازگر یه عصر جدیدی بود در 40 سال گذشته و از 1400 یعنی 700 روز آینده یک دوره جدیدی شروع میشه به نام 1444 و این فضایی که در آینده شناسی مد نظر هست، ایران امروز کجاست، اون روز کجاست، در چه شرایطی قرار میگیره و در چه سازوکاری است. تبیین و ترسیم این رو رهبری چند ماه قبل در قالب پروژه 1444 انجام داد و دو ماه بعدش گام دوم رو تصویب کرد و ابلاغ کرد که در کمتر از دو سه ماه ایشون دو تا سند رسمی رو ابلاغ کرد، پروژه ایران 1444 که حدود 14-15 سال مطالعات پایش انجام شد، بخشش هم توسط مرکز ما انجام شد در مرکز بررسی دکتر اینال در طول 1382 تا 1397. یه بخش قابل توجهی از کار هم برمیگرده به همین گام دوم که 7 توصیه به شما جوانا داشتن. توصیه اول علم و پژوهش، توصیه دوم اخلاق و معنویت، توصیه سوم مسئله اقتصاد، توصیه چهارم مسئله عدالت و مقابله با فساد، توصیه پنجم در سیاست داخلی یعنی آزادی و استقلال، توصیه ششم در سیاست خارجی یعنی مرزگذاری بین خود با دشمن، و توصیه در واقع هفتم هم مسئله سبک زندگیه. این 7 توصیه 7 پایه در پروژه گام دوم محسوب میشه در افق 1444. در بحث‌های آینده شناسی کلمه‌ای هست به نام ترند، یعنی روند. ترند گذاری که رهبری انجام داده برای ایران 1444 حدود 180 تا ترند. گام واسطش، گام متوسطش میشه سال 1414، یعنی 16 سال دیگه. برای 16 سال دیگه حدود تقریبا 43 تا گام رو، 43 تا ترند رو تبیین کرده ایشون که اینا همه انشالله در مجلس آینده و در دولت بعدی به عنوان دستورالعمل اجرا میشه. دولت فعلی دولتی بود که با شعار نزدیکی به غرب و سیاست درهای باز به روی غرب کارشو شروع کرد، مردم هم اقبال کردن، اما همونطوری که رهبری گفته بود آمریکا قابل اعتماد نیست و اروپا قابل اعتماد نیست، شما هرچی در خونتون رو به روی دشمنتون بیشتر باز کنید بیشتر ضرر میکنید. لذا امام علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه فرمود که آن کس که در خانه خودش با دشمنش جنگید او خار و ذلیل خواهد شد. ما وقتی در رو به روی دشمنمون باز کنیم در سیاست درهای باز، بگیم آقا تو بیا اینجا، همه چی دست تو، انرژی هسته‌ای رو میدیم میره، موشکی رو میدیم میره، سند 20 رو امضا میکنیم، هر چی رو که تو بگی، فقط تو بیا اینجا به ما یه امکاناتی بده. اون اگه امکانات میتونست بده کشور خودش رو حل میکرد. آمریکا با 21 تریلیون دلار بدهی بدهکارترین کشور دنیاست و اقتصادش انقدر مشکل داره که نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. منتش برای عوام اینجوری جا انداختن که همه دنیا گل و بلبلیه، ما چون با آمریکا رابطه نداریم مشکل داریم. این تجربه ای بود این 6 سال گذشته که مردم ببینن چنین اتفاقی نیفتاده، اصلا آمریکا این قابلیت رو نداره که بتونه مشکل ما رو حل کنه، فقط میتونه فشار و تحریم ایجاد کنه. اگر در ماجرای کربلا تحریم آب به روی امام حسین مؤثر بود، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ما هم مؤثر. آقا ما باید ارز تخصیص بدیم از خارج کالا وارد کنیم، چی؟ سنگ پا، گوش پاک کن، شطور، از 11 کشور مربا، اینا داخل تولید نمیشه. لذا این پروژه شکست خورد. حالا که پروژه غربگرایی و سیاست درهای باز من نگاه به غرب و شرق، نگاه به چین و روسیه و آمریکا و اروپا شکست خورده، حالا زمانیه که مردم توجهشون به سمت داخل معطوف میشه و بحث مقاوم سازی اقتصاد و اینکه ما از درون باید کارو انجام بدیم. اینها رو در قالب 43 تا ترند رهبری مشخص کرده و مطمئن نظر هست روی سایت های ما هم موجوده. دوستانی که اهل مطالعه تو این زمین های آینده شناسی هستن میتونن برن مستنداتش رو بگیرن ببینن با توجه به 13 تا ترندی که سازمان ملل برای 1414 و 1444 داده، یعنی سازمان ملل اومده برای بحث‌های آینده 13-14 تا ترند داده. این که جهان در 50 سال آینده کجاست، این یه طرح مال سازمان ملل. این که ما در 50 سال آینده که شما میشید 70 ساله، شما جوونا، ما کجا هستیم، این تقریبا 15-16 سال وقت رهبری رو گرفت تا تونست این رو ترسیم و تبیین کنه. ما دیگه در 700 روز آینده وارد سال 1400 که میشیم نقشه راه برای ادامه حرکت نظام داریم. اما این جمله‌ای که دوستان در عنوان برنامه امروز گذاشتن تحت عنوان این که انقلاب اسلامی آغازگر یک عصر جدید، من اینو تو چند دقیقه توضیح بدم که چه عصر جدیدی، چه عصری قرار تمام بشه یا تمام شده و قرار عصر جدیدی آغاز بشه، یا انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته تلیعه چه عصر جدیدی بود. تبیین این نکته در حوزه علوم انسانی بسیار جایگاه ویژه‌ای داره. میدونید اینا یک مفهومی، چون رهبری اینجا گفته تمدن نوین اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی. تمدن امروز در جهان عموما در غرب خصوصا به بنبست رسیده دیگه، فقط داره خودشو از نظر تکنولوژی باز تولید میکنه. موبایلی که دستتونه، دو ماه دیگه مدلش کهنه میشه، سیستم نرم افزار و در واقع سیستم عاملی که در اختیار دارید کهنه میشه، مدل جدیدتری میاد. این باز تولید تکنولوژیک باز تولید تمدن نیست. تمدن به این مرحله که میرسه و دیگه از نظر علوم انسانی سقوط میکنه، مرحله نابودیش عملی میشه. حرف اصلی تو این زمینه چیه؟ تمدن و مهندسی معکوس کنیم با سه تا کلمه روبرو میشیم: توحش، تأهل و تمدن. اینا نگاهشون به انسان حیوان دیگه. ارسطو میگفت انسان حیوان ناطقه، آمد شد انسان حیوان مدنی و تب، آمد شد انسان حیوان غیر قابل اعتماد. فروید توی روانشناسی میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. آخرین نظریه 2004 مطرح شد توسط ژان فرانسوا دورتیه، میگه انسان حیوان شگفت انگیزه، The wonderful animal. اساسا مبنا اینه که انسان حیوانه. حالا این حیوان یه بار زاهکه، یه بار ناطقه، یه بار مدنی و طبعه، یه بار غیر قابل انعطاف تو غیر قابل اعتماد تو روانشناسی فرویدی، یه بار شگفت انگیزه، بالاخره حیوانه. منشأ در تبیین مناسبات تمدنی حیوان. حیوان رو چه کار میکنن؟ اهلیش میکنن دیگه. برای اینکه اهلیش کنن یعنی به تأهل برسوننش. حالا یه کلمه غلطی هم جا افتاده، میگن طرف مجرد یا متأهل. اهلی بودن رو روبروی واژه وحشی بودن میگیرن دیگه. توحش و تأهل، نه تجرد و تأهل. اینم یکی از غلطهای رایج تو زبان ما دیگه، میگن فلانی مجرد یا متأهله. متأهل یعنی اهلیه، رام شده دیگه، مثلا ازدواج کرده. و توحش، توحش و تأهل و تمدن، سه تا واژه. اسب رو در نظر بگیرید، اسب حیوانیه که اهلی میشه دیگه، رام میشه. گربه، سگ، دلفین، خیلی از پرنده ها، اینا حیوانایی هستند که اهلی میشن، ولی به ندرت کسی میتونه کوسه رو اهلی کنه. یا واقعا اهلی کردن بعضی از حیوانا خیلی خطرناکه. مثلا میگن خاله خرسه، بازی خاله خرسه در میاره، طرف میره خرس رو اهلی میکنه. خب خرس بالاخره یه موقع یه کاری دستش میده. اینا آمدن گفتن که انسان حیوانه، حیوان رو اهلی میکنن دیگه. شما یه گله اسب میبینید توی تلویزیون، اینا همینجوری بدونن که پشتشون زینی باشه دارن تو بیابونا میدوند، گرد و خاک کردن. ولی تصویر رایجی که شما از اسب سراغ دارید اینه که زین روش باشه، دهنه زده باشن، افسار بهش باشه، کسی سوارش شده باشه، در پیست به اصطلاح اسب دوانی این داره از رو موانع میپره. ذهنیتی که شما از مثلا توده حیوان وحشی به نام اسب دارید، وقتی میاد اهلی میشه میبینید کاربردی داره، یه کارکردی داره. به این پروسه میگن تربیت، ایجوکیت. وقتی ایجوکیشن صورت میگیره، از توحش به تأهل میرسوننش، اهلیش میکنن، این روند رو بهش میگن علوم تربیتی. علوم تربیتی در نگاه افلاطون و ارسطو، تا همین متخصصین امروز علوم تربیتی مثل ویلیام جیمز، مثل جان دیوی، همین متخصصین علوم تربیتی و علوم روانشناختی، اینا نگاهشون اینه که موجودات وحشی هن، باید اهلی بشن. همینطوری که سگ رو اهلی میکنن، گربه رو اهلی میکنن، دلفین رو اهلی میکنن، اسب رو اهلی میکنن، انسان هم حیوان دیگه، این حیوان هم باید اهلی بشه. انسان وقتی اهلی میشه تربیت میشه، ایژوکیشن در موردش صورت میگیره. نظامی برای تربیت وجود داره به نام نظام اسکولینگ، سیستم بهش میگن مدرسی. بعد از اینکه تربیت صورت گرفت، این موجود یعنی انسان اهلی شد، حالا این انسان اهلی باید هنجارهای اجتماعی براش تعریف کنن، با این هنجارهای اجتماعی تمدن ساخته میشه، میرسه به تمدن. پس اول توحش بود، دوم تأهل بود، سوم تمدن. آیا منظور رهبری تو مبانی نظریه تمدن سازی اینه؟ یعنی توده های انسانی دور از جونشون بلا نسبتشون وحشی هن، باید بیان اهلی بشن، بعد از اهلی شدن باید در واقع متمدن بشن، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. منظور از سیویلایزیشن، منظور از تمدن واقعا اینه. دو دسته علوم رو شما میشناسید، علوم تربیتی که انسان به مثابه حیوان رو از حیوان بودن، انسان به مثابه حیوان رو از وحشی بودن میاره اهلی میکنه. دسته دوم علوم انسان اهلی شده رو میرسونن به تمدن، یعنی علوم اجتماعی، میان روابط اجتماعی رو تعریف میکنن، هنجار پذیر میکنن، جامعه پذیری. این چیزی که تو جامعه شناسی بهش میگن جامعه پذیری. فرد جامعه پذیری میشه، به نرمال میشه، به نرمالیزیشن میرسه، نرم و هنجارهای جامعه رو میپذیره، رسم و رسوم تعریف میکنه، به این رسم و رسوم یا قوانین و مقررات پایبند میشه، متمدن میشه. یه قبیله سیاپوست رو تو این فیلمایی که نشون میدن اینا دور آتیش دارن بومبا بومبا میکنن، تو نظر میگیرید میگید اینا حیوانهای انسانهای وحشی هن، آدم خارن. رابینسون کروزو رو وقتی میخونید یا فیلمشو میبینید میگید این انگلیسی ها حق داشتن برن تو این آفریقا انسانهای وحشی رو که آدم خار بودن، این انسانهای آدم خار وحشی رو بگیرن اهلی کنن، و بعد که اهلی کردن تو دوره استعمار بیارن برسوننشون به تمدن، متمدنشون کنند. توی ایران قبل از انقلاب فیش حقوقی آمریکایی‌ها که منتشر شد موقع انقلاب، داخل فیش حقوقیشون یه قسمتی بود حق توحش. یعنی ما از آمریکا اومدیم تو ایران کار کنیم، یه حق مأموریت می‌گیریم، یه حق بدی آب و هوای ایران می‌گیریم، یه حقی که ما بین وحشی‌ها داریم زندگی می‌کنیم، جانمون در خطره، حق توحش. امروز آمریکایی‌ها وقتی میرن تو افغانستان، تو عراق، توی جای دیگه‌ای، تو سعودی جای دیگه‌ای مستشار هستن زندگی می‌کنن، اینا یه پولی از اون کشور می‌گیرن به نام حق توحش. یعنی ما بین شما وحشی‌ها داریم زندگی می‌کنیم، باید پول مضاعف به ما بدید، شما متمدن نیستید. دو دسته علوم در علوم انسانی غربی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، سوسیولوژی یعنی علوم به اصطلاح جامعه شناختیشون، و علومی که علوم تربیتی و ایژوکیشنال رو رقم میزنه، اینها برای این تعریف شده که روی ریلی که سه قسمت داره، اول انسانها وحشیان باید اهلی بشن، این پروسه همونطوری که اسب وحشی رو میگیرن اهلیش میکنن، زین میذارن روش، دهنه میزنن سوارش میشن، جوامع بشری باید اهلی بشن، بعد که اهلی شدن باید جامعه پذیر بشن، تمدن شکل بگیره، تقسیم نقش‌ها بشه. این تقسیم نقش‌ها رو براشون انجام میدیم، تبدیلشون میکنیم به تمدن. 100,000 نفر رفتن استادیوم فوتبال ببینن، جمعیت یه شهر دیگه 100,000 نفر، اینا به جای 2-3 ساعت قبل و بعد بازی فوتبال فکر کنید بخوان 100 سال اونجا بمونن، 50 سال اونجا بمونن. خب اینا نون میخوان دیگه، چند ساعت بعد گرسنه‌شون میشه، یه چند نفر از اینا باید جدا بشن بشن نونوا، یه چند نفر باید جدا بشن سری برای اینا سرپناه درست کنن برای محل خوابشون، چند نفر باید جدا بشن اینا دعواشون میشه، اختلاف ایجاد میشه باید بشن پلیس، قاضی، چند نفر کسالت پیدا میکنن مریض میشن باید یه گروه تو اینا بشن پزشک اینا رو درمان کنن. این 100,000 نفر رو بسته به نیازها شما 10 طبقه شغلی براشون تعریف کن که این شغلا نیاز اون بقیه 100,000 نفر رو پاسخ بده. اینجا شما جامعه به وجود آوردی، 100,000 نفر توده بی شکل رو بردی تو استادیوم فوتبال ببینن، نگرشون داشتی، اونجا رو کردی یه شهر و زمینای اطرافش رو، اینا رو براشون نقش تعریف کردی، ساماندهیشون کردی. به این میگن تمدن سازی، جامعه سازی. اول از وحشی اهلی شدن، بعد از تأهل رسیدن به تمدن، یعنی براشون نقش تعریف کردی. حالا اون پزشک باید دانشگاه پزشکی بره، قاضی باید دانشگاه حقوق بره، اون پلیس باید دانشگاه پلیس بره، اون کسی که میخواد کشاورزی رو رقم بزنه باید دانشگاه کشاورزی بره. اومدی تو نظام تمدن، رشته‌های مختلف و زیر نظام‌ها رو براشون درست کردید، میگن نظام سازی کردید، سیستم بیلدینگ. این اتفاقی که در غرب افتاده اینه، این مدل تو غرب بن‌بست رسیده. یعنی این که ما بگیم انسان‌ها حیوانند، حیوان رو بیاریم اهلی کنیم، انسان رو هم بیاریم اهلی کنیم، بعد انسانی که اهلی شد بیایم جامعه پذیرش کنیم، تبدیلش کنیم به انسان متمدن، این پروژه شکست خورده. همه زیر نظام هایی که تعریف شده بود شکست خورده. زیر نظام اقتصادی شکست خورده. اقتصاد جهان الان 70 تریلیون دلار بدهی داره. نگاه به روانشناسی و نگاه روانشناسی غرب شکست خورده. بیشترین مصرف قرص های مسکن و بیشترین مشکلات روحی روانی مربوط به انسان غربی است توی کارهای حوزه کلینیکیشون که خب خبر دارید میبینید. اخلاق به چنان سقوطی رسیده که نه فقط ربای توی بانک ها که جنگ با خداست عمومیت داره، چنان فساد اخلاقی تعمیم یافته است که به قانون تبدیل شده. خب میدونید الان 27 کشور قانون همجنس بازی رو تصویب کردن، هر 3 ماه یک کشور اضافه میشه، میشه سالی 4 کشور، یعنی آخر امسال 4 تا کشور دیگه اضافه میشه. قبل از چند ماه قبل آخرین کشور هند بود دیگه. امروز 27 کشور در کره زمین گفتن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن قانون رسمیه. یعنی برگشتن به 400 سال پیش دوره تمدن، عصر 4000 سال پیش، عصر حضرت لوط در همین کشور اردن. زمان حضرت لوط 5 تا شهر بود که بهشون میگفتن قوم صدوم. اینها پایه این فساد اخلاقی رو گذاشتن. بشر بعد 4000 سال دوباره رجعت کرده، برگشته به اون دوره قبلی. هر روزن تو دنیا کارشون رو جلو میبرن. قول به شما میدم 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا میپذیرن، به این قانون میپیوندن. ایران محکوم میشه که چرا در مجلس شورای اسلامیش نبرد قانون همجنس بازی رو تصویب کنه. چطور الان یک گروهی میگن آقا تحفظ میذاریم برای FATF، همشو نمیپذیریم، تصویبش کنید. اون روز هم میگن که قانون همجنس بازی رو تصویب کنیم، میخوایم با اقتصاد دنیا مراوده داشته باشیم. همه دنیا همجنس بازی رو پذیرفتن، همه اهل لواط شدن، ما حق تحفظ رو میپذیریم. همچی خبری نیست. قرآن میفرماد اونا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. به مصابه حیوان، حالا اون روز تو دانشگاه شهید بهشتی این بحث مطرح شده بود، یه بنده خدای دختری بلند شد گفتش که آقا اینو علم ثابت کرده، این مشکلی نداره، خیلی هم خوبه. استادای ما گفتن نمیدونست که این پروژه تو مرکز ما مطالعه شده. تا من گفتم رو پرده نشون دادن که ما همه اون کتابایی که چاپ شده تحت عنوان این که همجنس بازی تو حیوانها شمولیت و عمومیت داره و براش دایره المعارف نوشته شده، صدها جلد کتاب نوشته شده، کنفرانس ها داده شده. بعد پرسیدم مگر امام شما، هدایت کننده شما حیواناتن؟ نگاه میکنی به حیوانه، میبینی حیوانه توش همجنس بازی شمولیت داره، عمومیت داره، پس مشکلی نیست. ما انسان ها هم باید بریم به حیوان اقتدا کنیم، چون حیوانا همجنس بازن، انسان هم همجنس باز باشه. الان توجیهی که تو دانشگاه های ما میکنن بعضی از استادای روانپزشکی و استادای زیست شناسی، میگن آقا در غرب مطالعاتی شده حیوان ها همجنس بازن، اگر این مشکل داشت نباید در به اصطلاح حیوان همجنس بازی به وجود می اومد. پس باور کردید که شما از حیوان بالاتر نیستی. انسان اشرف مخلوقات، باید بیاد مدل خودش رو از حیوان ها بگیره. لذا انحطاط اخلاقی که 550 میلیون پیج پرن آمریکایی ها برای فساد اخلاق بشری رقم زدن و میگن 89% مصرف کنندش هم خود آمریکایی ها. آقا چرا خانوما پوشش دارن، چشم مردا حریص میشه؟ چرا مردها مثلا نظربازی میکنن اینجوری، خانوما برهنه باشن تا افراد دیگه آزاد بشن؟ چرا جامعه آمریکا که برهنه از 550 میلیون پیج پرن داره؟ چرا این سازوکارها رقم خورده؟ برگشتن به عصر بدوی دوره قوم نوح که نابود شد، قوم لوط که نابود شد و اقوام دیگه‌ای که در تاریخ انبیا داریم به این فسادها کشید کارشون و نابود شدن. آمدن جامعه رو اینجوری تعریف کردن که انسانها رو وحشی گرفتن، از وحشی آوردن اهلی کردن با علوم تربیتی در روانشناسی و غیره، دادن به جامعه شناسی، گفتن بیا جامعه سازی کن، تمدن سازی کن، هنجارهای اجتماعی رو تعریف کن. وبر و شلر و تالکوت پارسونز و همین گیدنز و همین هابرماس و اما این پروسه شکست خورده. تمدن دیگه این معنی ازش مستفاد نمیشه. تمدنی که لایه لایه بخش بخش داره در فساد و انحطاط اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و غیره جلو میره. این تمدن فقط ضرب و زور تکنولوژی داره. خب فرعون هم وقتی داشت سقوط میکرد ضرب و زور تکنولوژیش بالا بود دیگه. اهرام ثلاثه ساختن 3200 ساله که هیچ کس نمیدونه با چه جرس ثقیلی اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. بعد 3000 خورده سال تو این همه زلزله و سیل هنوز اون اهرام سرپاست. چه تکنولوژی بهش دست پیدا کرده بود این دوره فرعون انسان مصری؟ اما اثری موند ازشون وقتی موسای چوپان با عصای چوپانی شما تو دربارش گفتش که خدای من گفته دست از این کارات بردار، قوم بنی اسرائیل هم بده من ببرم، خدای منو بپرست. گفت خدای تو کیه؟ گفت خدای من رب و سماوات و فلان و فلان. گفت نه، خدای من اینه. مارهاشونو انداختن، تناباشون انداختن شد مار. خدا هم به این گفته بود عصاتو میندازی، سحر اونا رو باطل میکنه، مارهای اونا رو میبلعه. این شرایطی که شما میبینید امروز غرب با این گستردگی فضای تکنولوژیک و زورگویی جهانی داره نقطه ضعفشه. انقدر میترسه یک کشوری انرژی هسته‌ای داشته باشه، احیانا تو انرژی هسته‌ایش یه بمب اتم هم بسازه. شما که 27000 کلاهک اتمی دارید برای نابودی 10 بار کره زمین، پس باز از چی میترسید؟ پس میترسی که میای کف خیابونای تهران دانشمند اتمی رو ترور میکنی، ویروس استکنس رو میفرستی سیستم اتمی ما رو نابود کنی، هواپیمای آرکیو رو میترسی. کسی که نمیترسه میگه من دارم، بذار دیگری هم سلاح داشته باشه. میگه همه خلع سلاح باشن، من ابرقدرت دنیا. و این ابرقدرتی که چشم لیبرال ها رو کور کرده، وقتی سوپر کماندوهاش میان اینجا مثل بزغاله میگیرنشون، زانو میزنن، گریه میکنن، میگن کی قرار ما رو بخورید؟ خدا میدونه، فیلمشو داریم، میگه که قراره کی قرار ما رو بخورید؟ مگه ما آشغال خوریم؟ محسن حجاجی ما وقتی داره میره که سرشو ببرن، همه وقتی فیلمشو نگاه میکنن از این آدم یک ثبات قدمی میبینه که اونجوری که قرآن فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اما ابر کماندو جهان که همه ورزش‌های هوایی، چتر بازی و پاراگلایدر و پاراموتور و همه ورزش‌های آبی، شنا و غواصی و قایقرانی و همه ورزش‌های رزمی، همه کوهنوردی، سنگنوردی، اتومبیل رانی، پرش از موانع، 21 ورزش فوق حرفه رو می‌دونن، از هر 1000 نفر یه نفرشون انتخاب میشه. رامبو و سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر و همه سوپر کماندوها با بازوی ماچو رو بذارید کنار، اینا هر یک نفرشون از 1000 نفر سوپر کماندو خواب میشه. ولی وقتی میاد روبروی نیروی اسلام قرار میگیره، ایمانی که تو قلب این انسان ها هست موجب میشه اون زانو میزنه. به قول فرمانده نیروی دریایی میگفت اینا دستشون حتی به اسلحه نرفته بود. کار ما نیست، کار خداست. خدا چنان اینا رو سحرشون میکنه که بعد زانو بزنه. میدونید نظامی رو پیرنشو در بیاری با زیرپوش بنشونیش یعنی چی؟ دیدید به عمر خودتون، رفتیم 2.5 سال تو بغل جانکری، همه جور مجیزی گفتیم، اما آخرش جواب ایمیلای وزیر خارجمون هم ندادن. اینا اهل لبخند نیستن، اما دیدید گرفتیمشون، زانو زدن، گریه کردن، تا جلوی دوربین های جهان نگفتن عذرخواهی میکنیم رهاشون نکردیم. آمریکا این زبانو میفهمه. آقا میخواید دور کشور دیوار بکشید؟ نه. شما میخواید با جهان سرشاخ بشید؟ ما نرفتیم تو آبهای آمریکا، آمریکا اومده تو آبهای ما تو خلیج فارس. 40 سال ایستاده جمهوری اسلامی، اینا 40 سال دارن براندازی میکنن. 400 سال دیگه هم میگذره آمریکا تمام میشه. اعلام کرد رسما یه روزی، آمریکا اعلام کرد که سال 94 اعلام کرد توی اندیشکده‌هاشون کارشناساشون نشسته بودن داشتن بحث میکردن. من تو دانشگاه خلیج فارس نشسته بودم قبل اینکه بیام بالا بحث شروع کنم. این بچه‌ها بغل دست من نشسته بودن، موبایلشون نشون دادن، گفتن که اندیشکده فلان تو آمریکا، مقامات آمریکا امروز جلسه داشتن، نگاهو نشستن جو، گفتن که ایرانو باید بگیریم، مسجداشو باید بکنیم کاباره و دانسینگ و نایت کلاب، کسی دیگه جرئت نکنه حکومت دینی را بندازه اینجوری. منم رفتم بالا گفتم ببین این قرآن رو می‌بینید؟ این گفته و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما وقتی ببینیم یک کسانی دنبال اینن که کشور ما رو بگیرن، تیکه تیکه کنن، مسجداشو بکنن کاباره و نایت کلاب، ما مبتنی بر این آیه اینو داریم که برعکس مستضعفین، سرزمین شما مستکبرین رو میگیرن، و ما تک تک کاخهای شما رو میکنیم حسینیه و زینبیه. روزی که کاخ سفیدتون رو بکنیم حسینیه متوجه میشه که چی گفتیم. 4 ساعت بعد این آقایون که نشسته بودن اونجا با موبایل ضبط کرده بودن، این پخش شد. آمریکایی‌ها به انگلیسی سرچ کنید، آمریکایی‌ها کلی مقاله منتشر کردن حسینیه چه جور جاییه که قرار کاخ سفید رو بگیرن میکنن حسینیه. این هی بس پیدا کرد، بس پیدا کرد. لیبرال های داخلی کلشون رو گرفتن کوبیدن تو دیوار، هنرپیشه‌شون، فوتبالیستشون، سیاستمدارشون سیل میومد گفتن نمیخواد برید کاخ سفید رو بکنید حسینیه، فعلا بیاید برید سیل رو حل کنید. زلزله میومد تو سرپل ذهاب، نمیخواد برید کاخ سفید رو بکنید حسینیه، بیاید زلزله رو حل کنید. هر چی میشد پیاز رفته رو 15,000 تومان، نمیخواد برید. آقا پیاز، پراید، زلزله، سیل مدیریتش دست جریان انقلابی نیست. بله وقتی که زلزله و سیل شد ما بلند میشیم میریم پای کار حلش میکنیم. مدیریت دلار و ارز 18,000 تومان، پرایدی که اصلاح نمیشه، پیاز 15,000 تومان، دست شما لیبرال هاست. اراده الهی تو قرآن اینه که کاخ سفید بشود حسینیه، طبقه زیرزمینش هم میکنیم طویله برای اسبایی که سر سال میخوام اونجا به اصطلاح تعزیه برگزار کنیم. این فرانسوی ها اینجا تو همایش افق نو به من گفتن آقا این چی بوده گفتید؟ منم حواسم نبود رو فردا داره پخش میشه پشت سرم. گفتم چی شده؟ گفت آقا کاخ سفید میخوام بکنیم حسینیه. گفتم نمیدونی، ورسای شما رو میخوام بکنیم بیت العباس. تصویرش که روی پرده نشون داده شد، این بنده خدا خانم انگلیسیه اون طرف نشسته بود، اون خانم انگلیسیه داشت با تعجب حرفای منو گوش میکرد. بعد یه دفعه یادم اومد این بنده خدا انگلیسیه، بهش گفتم که شما هم نگران نباش، ما تصمیم گرفتیم امام 12مون اسمشو بذاریم روی باکینگهام، کاخ باکینگهام هم انشالله میشه مهدیه. من حواسم نبود که این پشت سرم داره تصاویر ورسای و کاخ سفید و مهدی و اینا که این جوونا کار کردن تو فضای سایبر اینا آنلاین دارن پخش میکنن نشون میدن، اونم با تعجب داشت نگاه میکرد. اینا از قد برنامه‌ریزی کردن باکینگهامو کردن مهدیه، کرملین مسکو رو کردنش زینبیه، کاخ سفید. گفتم ببین این حرف ما نیست، ما تو ایران نمیخوام این کارو بکنیم. خدا ارادش تو این قرآنش اینه که شما که ظلم میکنید، جور میکنید، فسق و فجور میکنید، ملت ها رو ذلیل میکنید، هر کی مستقل تو سرش میزنید، خدا شما رو به این فلاکت و مصیبت میرسونه. کاخ های توی سوریه رو برید ببینید، چند هزار سال، میدونید که چند هزار سال پیش تو این سوریه تمدن عظیمی بوده، مثل تو همین شهر پالمیرا، تدمر یا جای دیگه که ویرانه هاشو مثل ویرانه تخت جمشید خودمون هست. گفتم ببین همه اونا تبدیل شده به مسجد، شما هم مطمئن باشید ما انشالله این مسیر رو جلو میبریم. لذا ببینید این تقسیم بندی که تعریف شده، از توحش انسان ها حیوانن، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن، این در مبانی نظری علوم انسانی که در انقلاب اسلامی تولید شده این رد شده. چی به جاش اومده؟ یعنی ما قائل نیستیم انسان حیوانه و باید بیاد اهلی بشه و بعد از تأهل به تمدن برسیم. پس این حرف رهبری ناظر به چه مبانی نظریه؟ مبنا در قرآن عنصر حیاته، زنده بودن. بنای حیات در نگاه قرآن اینه. ببینید شما الان یک کبریت روشن کنید، نوره. این موبایلتون رو چراغ قوهش رو روشن کنید، اونم یه نور شدید تریه. این لامپایی که اینجا هست نوره، این پروژکتورها هم نوره، خورشید هم نوره، همه نوره، ولی قوت و شدت داره. حیات اینجوریه، زنده بودن در موجودات اینه که بعضی موجودات زنده ترند، بعضی موجودات زنده بودنشون کمتره. گیاه درجه شدت حیاتش مثلا 25%، حیوان درجه شدت حیاتش 50%، جن درجه شدت حیاتش 75%، ملک و فرشته درجه شدت حیاتش 100%. 4 تا موجود دیگه تو قرآن، نباته یعنی گیاه، حیوانه، جن و ملک. 2 تا از اینا، یکی از اینا مکلفه، یعنی جن. جن باید پاسخگو باشه، ولی حیوان پاسخگو نیست چون غریزی عمل میکنه. گیاه پاسخگو نیست، فرشته پاسخگو نیست چون اصلا عقل کامل اون اصلا سوال جواب نمیشه، چون اصلا تو محدودیت شهوت و غضب و نمیدونم این حرفا نیست. 4 تا موجود با 4 تا درجه شدت حیات. انسان کجاست؟ انسان همه اینه. یه ساختمون 4 طبقه رو در نظر بگیرید، طبقه اولش طبقه گیاهات، طبقه دوم طبقه حیوانات، طبقه سوم طبقه جن، طبقه چهارم طبقه ملائک. یه آسانسور داخل اینه. شما به عنوان انسان که اشرف مخلوقاتی تو این آسانسورید. شما میتونید همون طبقه اول که هستی در آسانسور رو باز کنی، گیاه باشی، یه گل محمدی خوشبو. این بچه کوچولا رو میبینی مثل گل میمونن، این نوزادا، این کودکانی که زیر 2-3 سال هستن این گل میمونن، این گل محمدی لطیف خوشبو، اما با عمر کوتاه. این دوره عمر کوتاه. میتونید شما سوار آسانسور بشید، یه طبقه بیاید بالا، درو باز کنید، توی طبقه اون ویژگی‌های حیوانی انسان که اکثریت انسان‌ها متأسفانه اینجا هستند. قرآن هم تأکید میکنه متأسفانه کل انعام بل هم ازل، یه گروه زیادی از انسان‌ها مثل چارپا میمونن توی این طبقه دومن. شما دوباره سوار آسانسور میشید، کلیدو میزنید، میاد بالا. طبقه سوم طبقه موجود مختار صاحب عقلی است به نام جن، مثل ابلیس. او از جنس آتش، انسان از جنس خاک، اما هر دو یه ویژگی دارن، هر دو ذهن دارن، هر دو مغز دارن، هر دو فکر دارن، هر دو عقل دارن. شیاطین جنی، شیاطین انسی. قرآن به دو دسته تقسیم میکنه، شیطان ها یا انسانی هن یا جنی. انسان تو این مرحله حیاتش میتونه به انحطاط برسه، بشه شیطان. میاد بالاتر، میره طبقه چهارم، آسانسور رو میزنید میره طبقه چهارم، میشید ملک، حیات ملکی. تو همین قم مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، این رسیده بود به طبقه چهارم. محسن حججی یه جوان تو سن شما، اما جایی که خیلی ها عشقشون اینه که شبیه لیونل مسی باشن، مثلا شبیه فلان هنر پیشه باشن، اون دختره میخواد شبیه مثلا اینا باشه، هی میره تو اینستای پاش اینجوری میگیره، اینجوری میکنه، عکس میگیره، لباشو بوتاکس میکنه، فلان نمیدونم خزها و پلنگها و نمیدونم شاخها و این چیزای، طرف توی وادیه برای خودش تو فضای سایبر، این ول میکنه زن و بچه رو، بلند میشه میره اونجا سرش بریده میشه. خدا میگه ببین من امام حسین رو دوست داشتم، دادم دست اشقیا، سرشو بریدن، و تو اگه میای تو راه امام حسین عین امام حسین میدم سرتو ببرن، و هر که در این بعض مقربتر است جامعه بلا بیشترش میدهن. بلند میشه میره شهید میشه، میاد دیدید توی راهپیمایی توی تشییع جنازش تو مشهد و تهران و اصفهان چه انقلابی شد. این انسان ها چیکار کردن؟ رفتن طبقه چهارم، از طبقه چهارم هم زدن بالاتر. پس انسان موجودی است که ظرفیت نباتی داره. کسی که مرگ مغزی میشه، پزشکا میگن این الان تو حیات نباتیه دیگه، مغزش کار نمیکنه، همینجوری تو بیمارستان افتاده، با سرم دارن بهش غذا تزریق میکنن. این دیگه مثل حیوان تکونم نمیتونه بخوره، حیوان مثل گیاه نیست، از زمین جدا میشه، راه میره، شهوت و غضب و این حرفاشو. چهار لایه حیات داره انسان. تربیت انسان تربیت حیوان نیست که از زمان ارسطوی اشتباهی کردن غربیا تا امروز که آقای فرانسوا دورتیه تو دانشگاه سوربن میگه که the wonderful animal، انسان حیوان شگفت انگیزه. انسان نباید از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن برسه. انسان باید از مرحله نباتی به حیوانی، به جنی و عقلی، به ملکی برسه. این از ملک پران شوم، آن که اندر وحنایت آن شوم، این که حکمای ما گفتن اینه، برسه به این مدارج عالی. این انسانی که میتونه برسه به این مدارج عالی، این یعنی عصر جدیدی که انقلاب اسلامی شروع کرد. انقلاب اسلامی باید گفت این 2500 سال پارادایمی که غربیا تو یونان شروع کردن تا امروز علم مدرن، این پارادایم زیر سواله. ما مبتنی بر قرآن حرفمون اینه که انسان باید این لایه رو بیاد بالا. خب سندتون تو قرآن چیه؟ عزیز جوان، وجود شما مثل یه پیازه. پیاز رو از وسط قاچ کنید، چهار لایه داره وجودتون. لایه اول توی قرآن اسمش صدره. صدر لایه روین پیاز وجود انسان. صدر محل فرح و حزن، محل خوشحالی. با کدوم جزء وجودتون خوشحال میشید یا ناراحت؟ با صدر. یا ضیق میشه میگیم دلتنگ، یا دلگشا میگیم آقا عجب فضای دلگشا، عجب فضای دلتنگی. اون دلتنگی و دلگشایی ضیق صدر، شرح صدر. درست شد؟ لایه دوم، لایه دوم اسمش شقافه. شقاف محل حب و بغضه، محل عشق و نفرته. میگیم به فارسی دلشو برد. این دلشو برد کدوم جزء وجود انسان برده میشه؟ شقاف. در مورد زلیخا در قرآن فرموده قد شقافها حبن، عشق یوسف شقافش رو ربود. این که به فارسی میگیم دلشو برد مبتنی بر این آیه است، قد شقافها حبن، محل حب و بغض، محل عشق و نفرت، محل شهوت و غضب، این لایه دوم انسانه. این لایه در حیوان هم هست. گیاه، اون گلی که میبینید، درختی که میبینید، حیاتش حیات صدره. گیاه خوشحال میشه و ناراحت، دلتنگ میشه و دلگشا. دیدید دیگه گلدونو بذارید پشت پرده نور بهش نخوره یا یه جایی باشه که افسرده بشه، میبینید پژمرده میشه، افسرده میشه دیگه. اون حیاتش حیات ضعیف مثل حیات شمع، اما حیات حیوانی حیات درشتر و شدیدتریه که شهوت و غضب و حب و بغض و اینا رو داره. حیات سوم حیات حوزه عقلیه. لایه سوم وجود اسمش قلب توی قرآن. قلب محل انقلابه. کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، تحول به وجود میاد. فکر، عقل، خیال، اینا همه مربوط به این لایه وجود انسان. انسان اینجا دیگه از حیوان متمایز میشه، لایه سوم وجود انسان. لایه وجود انسان لایه چهارم اسمش فؤاده. فؤاد اون پیاز کوچیکه وسط پیاز اصلی، اون اسمش فؤاده. ما تو قرآن چیزی به نام ذهن نداریم، صدر و شقاف و قلب و فؤاد. به این چهارتا تو فارسی میگیم دل. دل فارسی heart and mind، در انگلیسی مناس در اندیشه غربی، چیتا در اندیشه شرقی، ذهن در اندیشه عربی. همه اینا تو قرآن میشه چهار محور، چهار لایه صدر و شقاف و قلب و فؤاد. بر بستر فطرت انسان چهار لایه حیات وجود داره. کسی تو صدر خودشمون مثل گل داره زندگی میکنه، شدت حیات و زنده بودنش مثل شمع. کسی اومد در لایه دوم مثل حیوان زندگی کرد، اون شدت حیاتش مثل نور این چراغات. این چراغا ببینید نورش میگذاری شدیدتر از نور شمع دیگه. کسی اومد تو لایه سوم، شدت حیاتش بیشتر شد. به قول مولوی انسان همون اندیشه است دیگه. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اصل تو همون اندیشه و تفکرت دیگه، نور وجودت به خاطر نور اندیشته. تو لایه سوم میگیم این پروژکتورایی که تو ورزشگاه ها میندازن همه جا رو تو شب روشن میکنه، اون شدت نور اونجاست. اگر انسان رسید به لایه فؤاد خودش، لایه فؤاد نوری که انسان در اونجا کسب میکنه یا ازش ساطع میشه، نور خورشید وجود انسانه، مثل ملک، مثل فرشته. این که شما سوار یه آسانسور بشید، از صدرتون بیاید به شقافتون، از شقاف برید به قلبتون، از قلب برید به فؤادتون، مراحل و مراتب حیات رو طی کنید، این روش تربیتش با این علوم تربیتی تو دانشگاه یکی نیست. حالا جامعه سازی این ساختمون چهار طبقه در نظام تمدنی مبتنی بر قرآن دیگه این علوم اجتماعی نیست. تمدنی که رهبری در گام دوم گفته با این مبانی نظری که شما برید توی تفسیر تصنیم علامه جوادی آمولی، در این در واقع ده ها جلدی که تا حالا پیاده شده از این 4000 خورده جلسه‌ای که تدریس شده، با یک مبانی نظری متفاوتی آشنا میشید در فهم قرآنی، نگاه قرآنی به هستی و عالم، یا با مبانی نظری که علامه مصباح یزدی در زدن حد وسط ارسطویی و اینکه این نگاه حد وسط ارسطویی هیچ ربطی به توحید نداره و با توحید در تقابل و تضاد، و کسی فکر کنه این حد وسط رو کسی وسط حق و باطل قرار بگیره، معتدل نیست، منافقه. این انحرافایی که بوده مثل انحراف حد وسط ارسطویی، مثل بعضی از بخش‌های مبانی نظری علوم انسانی غربی، 40 سال اول جمهوری اسلامی توانست به یک علوم انسانی بسیار پیشرفته و حرفه‌ای دست پیدا کنه که این در مدل اجرایش میشه اون انسانی که خروجی تمدن انسانه دیگه، خروجی جامعه انسانه. در این 40 سال گام اول میزان انسان‌های رستگار در تاریخ با همه تاریخ برابری میکنه. 40 سال گذشته چقدر انسان رستگار شده به نظر شما؟ چند صد هزار نفر فقط شهید شدن در ایران و جهان. چقدر هم انسان‌هایی بودن که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن ولی رستگار بودن. این دوره در تاریخ از سال 57 برید تا زمان آدم همش رو جمع کنید، خوبهایی که رستگار شدن با این 40 سال برابری نمی‌کنه. اینا مؤلفه های آخر الزمانه. خیلی برای شما سنگینه، این چه ادعاییه؟ یعنی در تاریخ انقدر انسان رستگار نداریم؟ نه، زمان حضرت آدم چند نفر رستگار شد؟ 5000 سال پیش زمان حضرت نوح خودش، بعد که 950 سال قرآن میفرماد دعوت کرد کسی بهش نگروید، اومد کشتی رو خدا بهش گفت بساز، ساخت، یه مش حیوان داخل اون کشتی گذاشت، از هر کدوم از حیوانات دو جفت که بعد از طوفان اونا پیاده بشن زاد و ولد کنن، عملا یه باقوش نجات پیدا کرد. انسان زیادی نجات پیدا نکرد تو زمان نو 5000 سال پیش. میام 4000 سال پیش تو دوره ابراهیم در همین شهر نجف، پایین شهر نجف شهر اور بود، اینجا ابراهیم بتا رو شکست، انداختنش حضرت تو آتش، کسی همراهش نجات پیدا نکرد. با پسر برادرش با لوط رفت سمت فلسطین، اون جدا شد رفت توی اردن مردم رو نجات داد از عمل همجنس بازی. بعد که اینا نپذیرفتن بعد از 30 سال که دعوت کرد، خدا بهش گفت خودت و دخترات برو بیرون، اینا رو میخوام زیر رو کنم نابودشون کنم. سه تا ملک عذاب اومدن اونجا رو ویران کردن. هود، صالح، کدوم یکی از انبیا شما میبینید زمانش کسی رستگار شده؟ به حضرت عیسی که میرسیم 12 نفر حواری دورش بود، همینا لوش دادن. به زمان حضرت موسی که میرسیم، وقتی قوم بنی اسرائیل آورد بیرون تو صحرای سینا، همشون گوساله پرست شدن. رستگاری کجا بوده؟ به دوره پیامبر اسلام که میرسیم، در هر کدوم از جنگ‌های پیامبر ببینید چند نفرن کلاً اطرافیان پیامبر. به دوره ائمه که میرسیم، همین امام حسینی که فردا ولادتش رو جشن میگیریم، تو کربلا چند نفر همراه شهید شدن؟ 72 نفر. الان با اعضای خانواده‌اش که به اسیری رفتن جمع کنید، مثلا 100 نفر، 120 نفر. خب این قسمت سالون فقط. امروز انسان‌های رستگار در کره زمین، در ایران و جاهای دیگه، در افغانستان، پاکستان، در لبنان، در سوریه، در عراق، در نیجریه، در یمن، حجم انسان‌های رستگار در تاریخ بی‌نظیره. اینا مبتنی بر علوم انسانی غربی دارن رشد می‌کنن. انسان غربی رشد یافته نیست. لذا خدا در سوره فرقان به رسول خودش فرمود پیامبر چرا انقدر حرص و جوش می‌خوری که اینا ایمان بیارن نیاوردن نیاوردن؟ ارایت من اتخذ الهه و هوا، رؤیت کردی اینا هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون عقد میکنن، این هوای نفسش رو، هوس خودش، دلم میخواد خودش رو میگیره خدای خودش، اینو دیدی؟ ارایت من اتخذ الهه و هوا اف انت تکون علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی پیامبر، ولشون کن. حساب کردی هبری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن، بل هم ازل، بلکه گمراه ترن. بدبخت و شقی کسی که رسول خدا وکیلش نیست، خدا ولیش نیست، ولایت الله رو نداره، وکالت رسول الله رو هم نداره، اون شقیه، ولش کن. این انسان غربی تکنولوژیش بالاست، فرعون هم تکنولوژیش بالا بود، اما نباید چشم ما رو بگیره. تمدنی که در اخلاق سقوط کرد، تمدنی که در نظام معیشت مالی سقوط کرد، خدا یه جا گفته این کارو بکنید حکم جنگ با من در رسول منو داره، ربا بخورید. تمدن قبل اساسش بر ربا. توی این قوم فقط 7 مرجع 400 بار در 5 سال گذشته گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. شما در هیچ کجای جهان، هیچ کجای جهان جریان مقابل انحراف‌های نظام مالی و علوم انسانی رو تو یه رشته به خصوص مثل مدیریت مالی مثل تو قم نمی‌بینید. فقط 7 مرجع تو قم در 5 سال گذشته، 4-5 سال گذشته 400 بار گفتن که سیستم ربوی. شما چنین صدایی توی اروپا می‌بینید، جای دیگه می‌بینید. نتیجه چی شد؟ اینکه جریان فکری شکل گرفت، جایگزین بانک و بورس و نظام مالی رو شکل داد زیر نظر رهبری. ان شاءالله حالا یه دولت انقلابی سر کار بیاد، این بانک‌ها رو مدلش رو عوض کنه، نظام مالی رو عوض کنه، سیستم پول عوض کنه، مبتنی بر اسلام. اینا چه کار میکردن؟ این کاغذ رو تو دنیا چاپ میکنن به اسم پول. آه ببینید، این الان هیکل یه ترابلچک 100,000 تومانیه دیگه، اینو الان هیچی نیست، میدیمش تو دستگاه، آه یه دلار اومد بیرون، یه ترابلچک 100,000 تومانی اومد بیرون، به این میگن خلق پول. انقدر گفتیم این حرام، رباس رباس، استادای علم مدیریت مالی بالاخره مجبور شدن نامه بزنن به آیت الله مکارم شیرازی، آقا این چیه قضیهش؟ بالاخره حکم این چیه؟ ما کاغذ چاپ میکنیم، همه جای دنیا دارن تو علم مدرن، علم مدیریت مالی و اقتصاد مدرن خلق پول میکنن، همه دنیا پذیرفتن. چی میگن بعضی تو ایران؟ میگن این رباس حرام، حرامه. دو صفحه هم توصیف دقیق کردن که این چه کار ویژه‌ای است. ایشون زیرش نوشت این مبتنی بر اون قاعده در قرآن، اکل مال به باطل. یعنی اینکه کاغذ چاپ میکنید به اسم ریال حرامه، آمریکا دلار چاپ میکنه حرامه، چین یوان چاپ میکنه حرامه، روسیه روب چاپ میکنه حرامه، اروپا یورو چاپ میکنه حرامه. کی میتونه این حرفو بزنه؟ یک عالم دین. کی میتونه روبروی نظریه متفاوت بده؟ اسلام. پس مرده. تمدنی که پروفسور کورتن بلند میشه کتاب مینویسه سرمایه‌داری فردا، میگه به داد برسید، خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. کی بهش حرفش گوش میکنه؟ اما اینجا وقتی حکم دین این میشه، میگه مردم اگر دیدید دلار رفته 17,000 تومان، اگر دیدید 30 میلیارد دلار سال گذشته در 15 میلیارد دلار ذخیره ارزی 50 60 تن طلا رو ریختن تو بازار، قیمت دلار رو متعادل کنن، حرکت به اصطلاح مذبوحانه و غلطی بود که همه جای دنیا شکست خورده، اینا هم هی کتابای غربی رو باز میکنن نگاه به مدلای اونا میکنن، بدتر ملت رو بدبخت کردن، این مدل ها شکست خورده و دیگه جواب نمیده. من نمیگم، استگلیتس میگه، برنده جایزه نوبل اقتصاد میگه تو کتاب سقوط آزاد، میگه علم اقتصاد سقوط کرده. آقا این دیگه نمیتونه شلوار خودش هم بالا نگه داره. شما چرا متوسل میشید به اون تئوری ها؟ ملت رشیدی مثل ملت ایران رو ذلیل دلار آمریکا میکنید. چون از کوزه همان برون تراود که در اوست، رفته تو نظام دانشگاهی تئوریای غربی ها رو خونده، همش منحط و غلط تو تئوریای اقتصادی. اون برای دنیا شکست خورده، اینجا هم شکست خودش رو به شکل مضاعفی داره نشون میده جوان. لذا در روانشناسی شکست خوردن، در جامعه شناسی شکست خوردن، در فلسفه شکست خوردن، در مدیریت شکست خوردن، در اقتصاد شکست خوردن. خروجی تمدن باید بشه انسان رستگار. یه انسان رستگار تو غرب من نشون بدید. انسان تراز مارکسیستا کی بود؟ چه گوارا. انسان تراز لیبرالیستا کیه؟ سلبریتی ها. سلبریتی ها انسان های رستگاری هست؟ این کسانی که در تفکر لیبرالی تو هنر پیشه ها، فوتبالیست ها، خواننده ها و سیاست مدار ها سلبریتی محسوب میشن، چهره مشهور محسوب میشن، حیات لاکچری دارن، اینا رستگارن؟ رونالدو و ریوالدو یا کسی مثل لیونل مسی، جورج کلونی و آنجلینا جولی و همین مشابه هاشون داخل ایران، اینا خیلی رستگارن؟ نه، اینا مشهورن، لایک خورشون بالاست. انسان رستگار میشه محسن حججی. یه دانشجویی داشتم رفت تو سوریه، تازه ازدواج کرده بود، حتما نامش رو دیدید، به نامزدش نامزد کرد، بعد بلند شد رفت سوریه، شهید شد، 23 سالش بود، شهید عباس دانشگر. روزی که رفتم سمنان، روی تو گلزار شهداشون روی سنگ قبرش نشستم، دستم گذاشتم اونجا، بعد یه دفعه قلبم شکست، به خدا گفتم خدایا با موی سفید باید بیام بالا سر کسی که تو وسابقون از سابقون چنان سرعت گرفت و سبقت گرفت و سریع رفت. اینا چی میخونن، چه میکنن، چجوری زندگی میکنن، اینجوری متعالی میشن، پشت پا به دنیا و مافیها میزنن، اینجوری. جوان 23 ساله امروز میگه فعلا اینجای موامو اینجوری کنم، اونجاشو اینجوری کنم، تو اینستا این کارو بکنم، تو تلگرام این کارو بکنم، فعلا الان دیدید دیگه شلوارای پارو پوره میپوشن، اون یکی بعد پیاده رو داری میرین احساس میکنی بچه کوچولو را میرن شلوارشو میفتیم میخوام بکشیش بالا، جوانی 24 5 ساله بعد میبینی زشته، بعد این شلوارشو بکشی بالا، بعد خب اون دختره رو میبینی مثلا این بینشو این کارو میکنه، ابروهاشو اون کارو کرده، گونهش این کارو کرده، پروتست کرده، این بابا دست و چیه این موارد. مردم تو سیل دوچار مشکلن، یه مش جوان و دختر و پسر رفتن تو اردو جهادی دارن کمک میکنن، یارو بلند شده تو میدون آرژانتین تهران مثلا عروسش رو از راه هوا با بادکنک و جرثقیل برده، او یکی هنرپیشه دست دهان بلند شده 4 تا سوپر قول 120 کیلوی پاور لیفتینگی گذاشته محافظ خودش، بعد فیلمشو منتشر کرده که من به اصطلاح محافظ نیاز دادم، مثل جنیفر لوپز که اون بر دنیا مثلا محافظ از ایران یکی رفته بود با 2 متر قدر و مثلا 150 کیلو وزن محافظ بود کسی به اون تعرض نکنه. جامعه ای که یارو مردش 120 کیلو هیکل داره، بعد میشه مثلا محافظ یه هنر بشه دست دهان، بعد یارو زنه میگن که خانم شما بنزم سوار میشه، میگه دارندگی و برازندگی. در مملکتی که سیل میاد ملتش دچار مشکل میشن، گردنکش و گردنکلفتی که پورشه و بنز سوار میشه، درد این مردم رو نمیفهمه، لایه های پایین جامعه رو، از امنیت جامعه، اقتصاد در تحریم جامعه، منابع جامعه استفاده میکنه، بنز و پورشه سوار میشه، ما دنیا یه تو رو سرت خراب میکنیم که حرفم با اون هنر پیشه دست دهانی که بلند شده 4 تا محافظ برای خودش گذاشته نیست. تو گنده هاتون تو سینما عددی محسوب نمیشن تو هنر جهان، خانمی که تو رده 4 اما نکتت اینه، شمایی که اسم مرد رو خودتون گذاشتید 120 کیلو هیکل پاور لیفتینگ، را افتادی پشت سر اون زن،
تو از اون زن کمتری اگه مرد باشی، خودت تو این مملکت محافظ زنی قرار بدی که هیچ جایگاه انسانی نداره. مرد بودی میرفتی توی پل دختر گل جمع میکردی، مرد بودی میرفتی توی آقلا و گمشان مردم از دجدیده رو حل میکردی، هیکل گنده کنی بشی محافظ یه سری ضعیفه. اگر قبل از این که تو رو ما بزنیم یه کسی که بلند شد محافظ نمیدونم باستان جنیفر لوپز بود آمد تو ایران، تو این سینمای ایران گندش کردن احمد نمیدونم چی، این مردک لومپن رو میزدیم الگو تو جامعه درست نمیشد که یارو بره با هیکل دو متری پاور لیفتینگ بعد یاد چه چیزی رو جمع کنه تو این مملکت بشه محافظ. تو این مملکت چه خطری اون خانم رو داره تهدید میکنه؟ چرا تو این مملکت بدعتهای هالیوودی میذارید؟ حیات انسان لیبرال، حیات انسان غربگرا جوون، ته غرب جورج کلونیه، ته غرب نیکول کیدمنه، ته غرب لیونل مسیه. اینه که تمدنی که انسان ترازش میشه یک زن هنرپیشه‌ای که برای باستنش میلیون‌ها دلار بیمه در نظر میگیرن و از ایران قولهای دو متری میرن محافظش میشن. اون تمدن نابود شده. تمدنی که میتواند محسن حجتی بپروراند، این عصر جدیدی رو برای جهان رقم زده. شما به پدر و مادران خودتون افتخار کنید که نسلی بودن شما رو حلال زاده رقم زدن در عصری که سازمان ملل اعلام کرده بی حیایی و حرام زادگی در جهان بیداد میکنه. جوان عزیز، چرا در دوره انبیا و ائمه انسان تراز زیادی دیده نشد؟ چون اکثرا حرام زاده بودن. آیا امروز سیاست ابلیس نابود کردن این اخلاق هست یا نیست؟ با سند 20 و غیره سازمان ملل به یه سری انجیو الان 5 سال پروژه داده، هر سال تو اردیبهشت ماه منتشر میشه، حالا یه ما دیگه هم شما حتما نسخه جدیدش رو سرچ کنید، کشور به کشور آمار حرامزادگیشون رو منتشر میکنه. نگرانی سازمان ملل مشکلات عجیب اجتماعی این مسئله است. امروز وقتی میبینیم که آمریکای لاتین با 84% در کولومبیا بالاترین آمار زنازاده رو داره، در اتحادیه اروپا فرانسه با 57% زنازاده، در منطقه خودمون رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3-4%، و بعد کشور ایران به قدری این مسئله درش ناچیزه که ما تنها حرفی که میتونیم بزنیم بریم سجده شکر کنیم که خدایا ما تو رو شکر میگیم در دوره زندگی کردیم که پدران و مادران ما روی این سلامت نطفه‌شون و شیرشون و رحمشون حساسیت داشتن. و شما جوونا اگر پراید رو میبینید به جای بنز و پرش به اصطلاح پرشه، اگر میبینید اقتصاد مشکل داره، اگر میبینید مدیریت ضعف داره، اگر میبینید خیلی از مسائل نیست، اما در این نیمه پر لیوان وجودتون و زندگیتون یک گزاری ارزشمند دارید که سازمان ملل میگه دیگران براش حسرت دارن، اونم عنصر حلال زادگیه. وقتی یک ملتی حلال زاده است، این ملت زشت داخلش یه خانومی بلند شه 4 تا مرد قول پیکر رو بذاره، من اصلا با اون خانومه کار ندارم. من این فرهنگ منحط لیبرالی رو چنان در تریبون‌ها به لجن میکشم که اگر کسی مرده، هیکل 2 متر دراز کرده، 130 کیلو وزن به خودش به اصطلاح خدا بهش داده، با به اصطلاح شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است، نگفته شکرانه زور بازوی قوی محافظ مثلا جنیفر لوپز شدنه. اینی که گفتم توهین نبود، زن هنرپیشه، خواننده هنرپیشه هالیوودی رفته پشتش رو بیمه کرده چند میلیون دلار. تمدنی که زن شاخص و ترازش میره باستنش رو بیمه میکنه چند میلیون دلار، اون تمدن منحط شده. حالا اون تمدن وقتی چند تا مرد قول پیکر میذاره محافظ اون خانوم، این انحطاطش بیشتر میشه، بدتر زمانی که از ایران بعضیا بلندشن برن اونجا. لذا اگر ما یه موقع این حرفا رو پشت تریبونا نمیزنیم، معناش این نیست که ما از فساد و انحطاط غرب با کد و با مشخص و شناسنامه خبر نداریم. ما اشراف اطلاعاتی و فهممون نسبت به انحرافهای فکری و اخلاقی و علمی غیره غربی ها زیاده. حالا به حرمت تریبون این حرفا رو نمیزنیم. اینجا گفتم که این سنت نشه. فرمود اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیاتون میستید. این هشدار رو به لیبرالای شما رو تهران میدم، اگر این بازی ها رو جمع نکنید، اگر مردای قولپیکری که از مرد بودن فقط تو پاور لیفتینگ عضلاشو دارن، شما ریشاتونو بتراشید جاش چیز دیگه بمالید، اگر که این بازی رو تو این مملکت بخواد ادامه بدید، ما شاگردامونو نمیفرستیم تو میدون برن شهید بشن، امنیت به وجود بیاد تو این مملکت، شما ادای هالیوود تو لس آنجلس رو در بیارید. لذا عصر جدیدی که شروع شده عصر عبور از لیونل مسیه، نه اینکه تو این مملکت یه کسی چون شبیه لیونل مسیه هی تلویزیون حکومت بیاره هر روز حلوا الواش کنه. عصر عبور از رونالدوه، عصر عبور از جنیفر لوپزه، عصر عبور از آنجلینا جولیه. این افراد بیخاصیت سلبریتی فقط برای دنیای دیگران خوبن، هیچ کدومشون آخرت ندارن. تمدنی که عصر جدیدی رو برای بشر شروع کرده و این تمدن حرف جدیدی برای جهان داره، اگر قرار باشه ما بذاریم نفوذی‌های فرهنگی بیان اینجا الگو به جوانای ما بدن، یا سر دخترشون برن شاخ بشن و پلنگ بشن و غیر ذلک توی فضای سایبر الگو به دخترای ما بخوام بدن، یه سری پسراشون برن به قول معروف تو ترکیه قرتیگری کنن بعد هر صبح تا شب فیلماشونو بگیرن، نسخه اصل شما که تو لس آنجلس بود تو کف جوانای ما نرفت، شما رو میدیدن میذاشتن کنار میرفتن، 800 هزار نفر ثبت نام میکردن برای اعتکاف. مملکتی که تو عید جوانش تفریح رو میذاره میره چند صد هزار نفر ثبت نام میکنه میره اعتکاف، نشون میده که اون سازوکار فرهنگی اثر نکرده. اما اگه فکر کردید از در انداختنتون بیرون از پنجره وارد میشید میاد این فرهنگ رو به لجن بکشید، کور خوندید. انسان توحش نداشته، حیوان نبوده که وحشی باشه اهلیش کنن، اهلی باشه از تأهل برسوننش به تمدن. این مدل در غرب خروجی متمدن شدن شده لیونل مسی، خروجی متمدن شدن شده جورج کلونی، خروجی متمدن شدن شده مثلا فلان هنرپیشه و خواننده و سیاستمداری به نام آقای دونالد ترامپ، آلوده، زنباره، فاسد، دروغگو. ته تمدن اینه، از توحش رسیدن به تأهل، از تأهل رسیدن به تمدن. اگر ته تمدن دونالد ترامپ زنباره فاسد دروغگوی هرزه است، این تفت این موقع که وحشی بودن چی بوده که حالا شدن متمدنین؟ اما در نگاه اسلام پیاز وجود شما نسل آینده، از صدر به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد، جوان عزیز 4 مرحله هجرت دارید. این هاجر بودن در انسان، هجرت این که انسان از لایه‌های وجود خودش هجرت کنه، سوار اون آسانسوره بشه از طبقه اول به دوم به سوم به چهارم برسه. قدر خودتونو بدونید. 40 سالی که بر این نظام گذشت، این 40 سال در دوره انبیا تکرار نشده، در دوره ائمه هم تکرار نشده. اگر میگیم مقدمات ظهوره به خاطر این نکته است. ولذا جوان عزیز، نگاه به انسان رو انقلاب اسلامی و قرآن عزیز عوض کرد، نگاه به جامعه و تمدن رو عوض کرد. دیدید دو تا پارادایم متفاوته. اینا رو من مبسوط حدود 1000 جلسه درس دادم، DVD‌های 500-600 جلسه‌اش روی سایت کلبه کرامت هست. از روزی که سال 1985 تو دانشگاه تهران این سلسله بحثا رو شروع کردیم، الان این چند صد نفری که فارغ التحصیل این مبحث در واقع جدی تفکیک این دوتا حوزه بودن با این موضوع آشنا شدن تو نسل قبل از شما، حجم زیادی از آقایون خانوما فارغ التحصیل این علوم تطبیقی هستن در مباحث استراتژیک. لذا مطمئن باشید که 700 روز دیگه که انشالله وارد سال 1400 میشیم و عصر جدید انقلاب اسلامی داره انشالله آغاز میشه، نسل شما که از 1400 تا 1444 اصل دوره جوانی میانسالی و پیریتون تو اون دوره هست، شما میراثدار انبیا و ائمه هستید، نسل شما باید بتونه این حرکت رو بگیره در جهان تسری بده. امروز در نیجریه 16 میلیون انسان شیعه شده به تبع فرهنگی که از ایران و قم رفت. امروز در لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و جای دیگه شما این اثر رو میبینید. هی ضد انقلاب میخواد بگه پولا رو بردید خرج اونجا کردید تا چشمتو کور بشه. اگر 1 دلار جمهوری اسلامی برده در سوریه و عراق، الان داره 1000 دلار برمیگردونه. اگر 1 ماه پیش رئیس جمهور رفت توی عراق قرار داد بس 14 میلیارد دلار بابت این بود که قاسم سلیمانی 70 میلیون دلار برد اونجا خرج کرد داعش رو از عراق ریخ بیرون، اگر داعش و قاسم سلیمانی نمیرفت با 8 شعبی بریزه بیرون، امروز دولت ما نمیتونست بره 14 میلیارد دلار قرارداد ببنده. آورده یعنی این 70 میلیون دلار خرج کردی 14 میلیارد دلار قرارداد بستی. در سوریه عمده معادنش دست ماست، چون پول خرجی که اونجا کردیم و سوریه نمیتونه بده، سوریه به مدت 60-70 سال معادنش دست ماست، ما استخراج میکنیم 10% میدیم به سوریه، 90% پولش میاد تو ایران. اینه که این که ما بریم با اروپا آمریکا ببندیم یه دلار هم دست ما رو نگیره، ولی بریم تو سوریه و عراق کار کنیم اینجوری دست ما رو بگیره، این هنره. اینو یادتون باشه، اینا نقطه قوتهای ماست. از نسل شما جوانان انقلابی به دور که در غفلت به سر ببرید و در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی خدای نخواسته نقش آفرین نباشید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.